آقای روحانی در کردستان و ادامه آن در میان سایر استانها معتقد است.
ببینید، به نظر من این قدم مهمیه که دولت برداشته و باید ازش استقبال بشه، هم از طرف خود گروه‌های قومی و هم از طرف گروه‌های سیاسی اونها، به خصوصی که با شرایط با حالت مسالمت‌آمیز و بدون درگیری و تخاصم داره این برنامه اجرا میشه. مسئله مهمی
هست. همنه سیدی میگوید اگرچه در استان کردستان از تدریس زبان کردی استقبال شده، اما هیجانی بر نینگیخته است.
آنچنان شوری بر نینگیخت. شاید اگر 20 سال پیش 25 سال پیش این اتفاق میفتاد، این خیلی استقبال میشود ازش. ولی الان شما تصور کنید در آن سوی مرزها در کردستان عراق 20 و اندی سال هست که در همه مقاطع تحصیلی، در همه مواد درسی، از اول ابتدایی تا دکترا به زبان کردی تدریس میشه و اینو کردهای ایران میبینن، میشنون، در ارتباط هستن. برای همینه که این مقطع بسیار کوچک بخشی از کتاب ادبیات فارسی 3 سال اول دبیرستان رو به کردی تبدیل کنید. باید تاکید میکنم از نظر اونها هم چیز مثبتیه، ولی آنچنان شوری بر نمیانگیزه که مردم فکر کنن که به خواسته هاشون رسیدن. سطح مطالبات بالا رفته. الان گروه های اتنیکی خودشون رو با موقعیت های مشابه خودش در سر جهان بررسی میکنن.
با این حال سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است که قیاس ایران با عراق در این باره قیاسی خطاست.
نه، به نظر من قدم مهمی هست و اتفاقا استقبال هم خواهد شد. من فکر میکنم هیچ دلیلی وجود نداره که هیجان و استقبال ایجاد نکنه و من فکر میکنم که شرایط ایران با شرایط عراق قابل قیاس نیست. عراق و کردستان الان کشوری هست در حال فروپاشی، آینده نامعلوم، ده ها هزار کشته، میلیون ها نفر آواره. ما دو تا کشور رو با هم قیاس نمیتون میکنیم.
علاوه بر تدریس زبانهای کردی و نیز ترکی در استانهای کردستان و آذربایجان که آقای یونسی از آن سخن گفته، بلوچی در استان سیستان و بلوچستان، ترکمنی در استان گلستان و تدریس عربی در استان خوزستان از مطالبات اقوام ایرانی است که انتظار میرود در دولت آقای روحانی به مرحله اجرا درآید.
درباره تصمیم دولت برای گسترش سیاست تدریس زبانهای اقوام ایرانی شنیدید. مهداد قاسمفر گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته شرایط ابتلا به بیماری‌های طاعون نشخوار کنندگان کوچک و همینطور تب برفکی در بین دام اهلی در حدی هست که از روز چهارشنبه طرح ویژه‌ای برای کنترل پارک ملی لار آغاز میشه. پارک ملی لار در مرز استان تهران و مازندران از جمله مکان‌هایی هست که تلفات حیات وحش در هفته‌های گذشته در اون افزایش پیدا کرده و مسئولان از مردم خواستند به این پارک نرند. در همین مورد با ایمان معماریان گفتگو کردم، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، درباره این بیماری که البته قابل سرایت به انسان نیست.
یه بیماریه که مسلماً از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنه. چه شرایطی که دام‌های اهلی متأسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده می‌کنن، می‌تونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصاً از کنوبوت که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، می‌تونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد کنه.
خبرهای مربوط به شیوع این بیماری بین نشخوارکننده‌ها خبرهای تازه‌ای نیست. چند ماهیه که به اوج رسیده این نوع خبرها. چه کارهایی باید میشد که به این مرحله نرسیم که امروز از مردم بخوایم وارد پارک‌های ملی نشن؟
راهکار اصلی که باید انجام میشده که مسلماً انجام نشده و این اتفاق افتاده، این بوده که این انجام بشه تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی، دیدگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنده بود وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به دیدگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آبشخور مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد پی پی آر که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
حالا که وسط این شرایط هستیم، چه راه حل‌هایی وجود داره که از این بیشتر این بیماری شیوع پیدا نکنه؟
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. یعنی ما یه سیستم دامپروری سنتی داریم، در وهله اول اقتصادی نیست و به اون میزانی که در حقیقت غذا میخورن تولید شیر یا گوشت یا پشم برای ما انجام نمیدن. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستند در همه عرصه ها انجام داد. و در وهله سوم هیچ عنوان زیست محیطی نیست، چون از منابع محیط زیستی منابع طبیعی ما استفاده میکنند، منابعی که خیلی وقتا جبران ناپذیره و زن وارد زیستگاه های حیات وحش میشن و باعث ایجاد تعارض هم میشن، همین انتقال بیماری ها از دام های اهلی به حیات وحش. به طور کلی در یک راهکار بلند مدت همین سیستم دامداری تغییر بکنه، از سنتی به صنعتی، که تا نقطه حل بشه، یعنی هم اقتصادی بشه، هم بهداشتی بشه و هم زیست محیطی.
راهکاری که شما گفتید آقای دکتر به نظر بلند مدت میاد که نیاز به کار و فرهنگسازی زیادی داره. راهکار کوتاه مدت برای رفع این وضعیت چی هست؟
بهش به صورت جدی فکر نکرده، هم محیط زیست هم منابع طبیعی. این ورود دام‌ها به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌ها بهداشتی هم روشون انجام نمیشه. مهم این هستش که در زیستگاه‌هایی که هنوز شیوع پیدا نکرده، با تجربیاتی که حتما کسب کردن نسبت به جاهایی که تلفات بالایی ایجاد شده، جلوگیری بکنن از ورود دام، تا جایی که ممکنه همه این سازمان‌ها و ارگان‌ها هم باید با هم تلاش بکنن، هم منابع طبیعی، هم دامپزشکی، جهاز کشاورزی و محیط زیست، تا جلوگیری بکنن از ورودشون. و اونهایی که نمیشه از ورودش جلوگیری کرد یا نمیشه از تداخلشون به حیات وحش جلوگیری کرد، کنترل بشه که حتما واکسینه شده باشن.
ایمان معماریان بود، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران. در ادامه خبرهای ورزش رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
در مسابقات بین المللی وزنه‌برداری در تهران سه‌شنبه شب، کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران دو رکورد جدید جهانی به جای گذاشت. در این مسابقات که زیر نام جام فجر برگزار می شود، به گزارش تلویزیون ایران و به گفته خود رستمی، وی در حرکت دو ضرب 2 کیلو رکورد جهان را ارتقا داد پس از بالا بردن 220 کیلوگرم وزنه. در مجموع دو حرکت نیز رستمی حد نصاب 395 کیلو را به جای گذاشت که 1 کیلو از بهترین رکورد جهان سنگین تر است.
چندین سال بود که خیلی سخت تلاش میکردم که این اتفاق بیفته که هم رکورد دنیا توی دو ضرب 2 کیلو افزایش پیدا کرد، هم مجموع 1 کیلو افزایش پیدا کرد.
البته این رکوردها باید از سوی فدراسیون بین المللی وزنه برداری به ثبت برسد و رسما اعلام شود. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک مسابقه دوستانه به مقدونیه سفر کرده است، نخستین تمرین خود را در پایتخت این کشور برگزار کرد. مسابقه ایران و مقدونیه فردا پنجشنبه در شهر اسکوپیه برگزار خواهد شد. ایران خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می‌کند و روز 18 خرداد ماه هم در تهران با تیم ملی فوتبال قرقیزستان بازی تدارکاتی خواهد داشت. حریفان آسیایی ایران هم برای آمادگی بازی‌های تدارکاتی ترتیب دادند. از جمله سوریه در ویتنام روز سه‌شنبه با 2 گل از تیم ملی ویتنام شکست خورد. کره جنوبی با تیم‌های اسپانیا و جمهوری چک بازی تدارکاتی دارد. چین با ترینیداد و توباگو و همچنین قزاقستان و تیم ملی فوتبال ازبکستان میهمان کانادا خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران پس از شکست 3-0 مقابل تیم ملی والیبال فرانسه در مسابقات انتخابی المپیک که در توکیو با شرکت 8 کشور جریان دارد، امروز چهارشنبه در چهارمین گام به مصاف تیم والیبال ژاپن میزبان می رود. در جدول 8 تیمی مسابقات که لهستان، فرانسه، چین و ایران به ترتیب اول تا چهارمند، ژاپن هفتم است. در گزارشی تحلیلی در شبکه 3، علی شاکری از کارشناسان والیبال ایران میگوید ژاپن از نظر دفاعی با مشکل روبروست.
خوشبختانه حالا با ژاپنی بازی میکنیم که از نظر دفاعی میانی دچار مشکله و ما اونجا مشکل دریافت آنچنانی مثل بازی با فرانسه یا لهستان رو نخواهیم داشت.
اما جمشیدی کارشناس دیگر والیبال معتقد است
ژاپن شاید در حالت عادی حریف ما نشه، اما از حد 6-7 هزار تماشاگر و شرایط میزبانی برخورداره.
سه تیم اول این مسابقات به اضافه بهترین تیم آسیایی از میان ایران، ژاپن، چین و استرالیا جواز ورود به المپیک را دریافت خواهند کرد. بازی ایران و ژاپن ساعت 14:45 به وقت ایران امروز چهارشنبه آغاز می شود. در پاریس تعدادی از مسابقات تنیس رولانگاروس که یکی از معتبرترین مسابقات تنیس در جهان است به علت بارندگی متوقف گشت، از جمله دیدار جوکوویچ سرب با روبرتو باتیستا از اسپانیا و همچنین اندیماری بریتانیایی و ریشار گاسکه فرانسوی در یک چهارم نهایی که به چهارشنبه موکول شد. و در آمریکا بازی‌های